بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برای دریافت جایزه صلح نوبل وارد نروژ شد. نخست وزیر عراق برای ادای توضیحات پیرامون دلایل کاهش امنیت به مجلس فراخوانده شد. در شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس بازگرداند. یک بعد از ظهر در ایران. بعد از ظهر شما به خیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز 10 دسامبر 19 آذر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر 61 سال پیش در 10 دسامبر سال 1948 میلادی به امضای کشورهای عضو سازمان ملل رسید. در این اعلامیه گفته می شود که تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. همچنین همه مردم جهان از هر نژاد و رنگ، مذهب و عقیده، گرایشات سیاسی، جنسیت و ملیت، وضع و موقعیت اجتماعی از حقوق اساسی بشر برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دریافت جایزه صلح نوبل امروز صبح همراه همسرش میشل وارد اسلو پایتخت نروژ شد. اعلام اهدای این جایزه به باراک اوباما همزمان با درگیری آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان پرسش‌هایی را برانگیخت. اما کمیته اهدا کننده جایزه صلح نوبل در ماه اکتبر اعلام کرد که جایزه امسال به خاطر تلاش خارق‌العاده آقای اوباما برای تقویت دیپلماسی جهانی و همکاری میان ملت‌ها و ترغیب او به ادامه این سیاست به او تعلق می‌گیرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تصمیم مقام‌های عراقی برای 2 ماه به تعویق انداختن انتخابات مجلس این کشور تأثیری بر جدول زمانی کاهش نیروهای آمریکایی و عقب نشینی آنها ندارد. اختلاف‌ها بین سیاستمداران عراقی منجر به تعویق تاریخ انتخابات و برنامه‌ریزی برای انجام آن در 16 اسفند سال جاری شده است. امروز پنجشنبه نخست وزیر عراق نوری المالکی برای ادای توضیحات در مورد بمبگذاری‌های انتحاری اخیر در نشست ویژه مجلس این کشور حاضر می‌شود. در جریان بمبگذاری‌های روز سه‌شنبه در بغداد دست کم 130 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. هم‌اکنون مقررات امنیتی سنگینی بر پایتخت عراق حکم فرماست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را برای آنچه رفع ابهام از این لایحه خواند به مجلس بازگرداند. محسن کوهکن گفته است معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی موارد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن است که این شورا هنوز هیچ ایرادی بر این لایحه نگرفته است. و 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از توقیف نشریات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات انتقاد کرده و خواستار پاسخ وزیر ارشاد به علل تعطیلی آنها شدند. هیئت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و متشکل از 7 عضو است، از زمان برگزاری انتخابات 10 ریاست جمهوری و در فاصله خرداد ماه تا مهر ماه سال جاری اقدام به توقیف روزنامه‌های اعتماد ملی، صدای عدالت، آریا، کلمه سبز و آرمان روابط عمومی کرده است. اما در اینجا شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا باشید که همکارم آرش حسنی آن را اجرا و تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما همراهان رادیو فردا. من آرش حسنی مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را تقدیم شما می کنم. خانم ها، آقایان، به مجله اقتصادی خوش آمدید. سی سال واردات حجاب برتر. فساد در ایران هر سال بدتر از پارسال. وقتی بازاری به بزرگی مصرف سالانه 60 میلیون متر مربع از یک نوع پارچه در کشوری وجود دارد، منطقی ترین کار اقتصادی تولید همان پارچه در داخل مرزهاست. اما این منطق در 30 سال گذشته در ایران برقرار نشده است. سالانه 60 میلیون متر پارچه چادری مشکی در ایران به مصرف می‌رسد، اما هنوز کارخانه یا کارخانه‌های ایرانی که بتوانند این بازار اقوا کننده را پوشش دهند، ساخته نشده یا به تولید نرسیدند. این گزارش را با هم می‌شنویم تا شاید پاسخ این پرسش را دریابیم که چرا بزرگترین مصرف کننده پارچه چادری دنیا هنوز چشم به اسکله هایی سپرده که قرار است پارچه هایی از دوردست برای حفظ حجاب زنان و دخترانش وارد کند. 30 سال است که بزرگترین بازار پارچه چادری در جهان همچنان نیاز خود را از خارج تأمین می کند. با اینکه در تمام 30 سال گذشته تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از چادر به عنوان حجاب برتر نام برده‌اند و در ترویج استفاده از چادر مشکی کوشیده‌اند، اما در همین سالها کمتر شاهد تلاشی در حوزه حمایت از تولید این کالا در کشوری بوده‌ایم که با واردات سالانه نزدیک به 60 میلیون متر مربع پارچه چادری بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در جهان است. زنان و دختران ایرانی که به اختیار یا اجبار چادر به سر می کنند، نمی توانند در میان انتخاب پارچه های چادری ژاپنی، کره‌ای و حتی چینی موجود در بازار ایران به چادر ایرانی هم بیاندیشند. چرا که در 30 سال گذشته یا تلاشی برای تولید پارچه چادری در داخل مرزهای کشور صورت نگرفته، یا اینکه تلاش های نصف و نیمه انجام شده در میان راه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در سال 57 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بسیار زیاد مسئولان جمهوری اسلامی بر حفظ حجاب با چادر برای ارائه دادن الگوی حجاب برتر زن مسلمان 3 کارخانه بزرگ پارچه بافی را بر آن داشت تا با وارد کردن کارخانه هایی برای تولید پارچه چادری اقدام کند. همزمان با آن بخش خصوصی نیز تمایل خود را به سرمایه گذاری در این زمینه اعلام کرد، اما به دلایل متعددی این کار به سرانجام نرسید. در سال 67 وزارت صنایع با ساخت 5 کارخانه برای تولید پارچه چادر مشکی موافقت اصولی کرد و ارز لازم برای آن نیز تخصیص داده شد. یکی از این کارخانه ها قبل از رسیدن به بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شد و دیگری نیز هرگز محصولات خود را وارد بازار نکرد تا بازار چادر مشکی که بزرگتر از قبل هم شده بود همچنان تشنه واردات باقی بماند. در سال 78 یکی از 5 کارخانه در کرمانشاه به بهره برداری رسید، اما کیفیت محصولات این کارخانه به گونه‌ای نبود که بتواند جایگاهی در بازار پیدا کند. در سال 84 یکی از تولید کنندگان ژاپنی پارچه چادری به دنبال آن بود تا با سرمایه گذاری در ایران سهمی از بزرگترین بازار چادر مشکی دنیا داشته باشد. اما در میانه سال 84 این شرکت نیز ترجیح داد تا به جای آوردن بساط تولید خود به ایران در همان ژاپن پارچه چادری تولید کرده و تنها به ایران صادر کند. و بالاخره آخرین تلاش برای تولید پارچه چادری و تأمین حجاب برتر با تولیدات داخلی به سال 85 برمیگردد که با اعلام دستیابی تولید کنندگان به فناوری رنگ پایدار برای تولید این نوع پارچه در داخل ایران همراه شد. اما نخستین کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با رنگ پایدار هم 1 سال پس از اعلام خبر توانایی تولید پارچه های قابل رقابت در برابر موج واردات با تعرفه 16% قرار گرفت و ترجیح داد تا خط تولید خود را به تولید پارچه های دیگر اختصاص دهد. در میان کارشناسان کم نیستند کسانی که این ناکامی در تولید بخشی از نیاز بازار 60 میلیون متر مربعی چادر مشکی در ایران را به قدرت مافیایی وارد کنندگان آن نسبت می دهند که در تمام این سالها نگذاشتند پارچه چادری در ایران تولید شود تا همچنان حجاب برتر در ایران را تولید کنندگانی در آسیای شرقی تأمین کنند. یک پارچه فروش در بازار پارچه فروشان تهران نیز تأیید می کند که عمده بازار پارچه چادری ایران در دست تولیدات وارداتی است که عمدتاً از آسیای شرقی به ایران وارد می شوند.
چادر مشکی رو معمولاً اصلش ژاپن و سوئیس هست، منتها اونا دیگه الان نمیاد، الان کره‌ای میاد و چینی. مرغوب‌ترینش تقریباً اونی که هست تو بازار الان ژاپن میتسوبیشی میاد که معروف‌ترینشه، بعد از اون دیگه میاد توی کره‌ای ها که همون از کارهای ژاپن رو بندارن کپی میکنن و به ستون میاد. قیمت عمده‌ایش کره‌ای هاشون رو پای یاردی تقریباً 3,700-4 تومن وامیشه، البته از 2,500 شروع میشه بسیاری به طرح و نوع بافتش داره، ولی ژاپنی هاشون رو پای از 7 شروع میشه تا 8-8 رو خط میشه. بهترین نشان همون ژاپن هستش که بیشتر خواهان داره، ولی عمدتاً برای فروش عموم معمولی دم دستی باشه سر کنم معمولاً کره‌ای.
از این فعال بازار پارچه تهران میپرسم چرا در بازار خبری از پارچه چادر مشکی ایرانی نیست؟
نتونستن در بیارن. ببینید چادر مشکی یه نوع پارچه‌ای که باید بتونن به عمل بیارن. میارن اینجا رنگش اینا ثابت نیست. یه مقدار که جلو آفتاب اینا استفاده میکنن به قرمزی میزنه، رنگشو میبازه، رنگش بادمجانی میشه. ایران هم همین 1-2-3 سال هست که شنیدم ایرانی هم میزنن و قراره بزنن، ولی نتیجه فکر نمی‌کنم گرفته باشن.
محمد مروج رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز درباره اینکه چرا بازار پارچه چادری در ایران در انحصار تولید کنندگانی از آن سوی آب هاست، حضور پررنگ خارجی ها در بازار پارچه ایران را حضوری با سابقه تاریخی طولانی می داند.
چادر مشکی از سالهای قبل از انقلاب حتی قرار بوده که توی ایران تولید بشه، متاسفانه به دلایل متعددی این عملی نشده. فقط یک واحد کوچک ما داریم به نام، کوچک هم نیست البته، به نام حجاب که تولید حدود 1.5 میلیون متر در سال تولید بکنه، اونم فقط یک نوع پارچه چادر مشکی. چادر مشکی سود بسیار بسیار زیادی داره وارداتش، بنابراین دستندرکاران واردات که حالا شاید آدمهاش عوض شده باشن ولی به هر حال انگیزش تغییری نکرده از سالهای قبل از انقلاب، این انگیزه سوداوریش باعث شده که جلو تولیدش گرفته بشه. وارد کنندگان توانایی های بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن و شاید مانع میشن به شکلهای مختلفی و یا اعمال نفوذ بکنن که این اتفاق نیفته. مهمتر از اون مسئله واردات به وسیله مسافرینی که وارد کشور میشن، کسانی که از امارات میان، کسانی که از زیارت سوریه میان، کسانی که از زیارت مکه میان، در عمل شما اطمینان داشته باشید که یه چمدون 20 کیلویشون پر از چادر مشکی و یا روسری مشکی و یا انواع اقسام پارچه های اینچنینی است.
بزرگترین مشکل برای تولید پارچه چادری در ایران دستیابی به فناوری خاصی تحت عنوان دیپشیپ اعلام شده است که به رنگ مشکی پارچه چادری چنان عمق و ثباتی می‌بخشد که پارچه پس از مدتی رنگ مشکی خود را از دست نداده و به اصطلاح بور نمی‌شود. اگرچه این تکنولوژی چندان هم گران نیست، اما در ظاهر همین نداشتن فناوری دیپشیپ در داخل ایران دلیلی برای تولید نشدن پارچه چادری در 30 سال گذشته بوده است. هرچند محمد مروج رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور دلایل دیگری غیر از این دلیل هم برای تولید نشدن پارچه چادری مشکی در ایران عنوان می‌کند.
حدود 4 سال پیش زمانی بود بحث تعرفه موبایل از 4% یه مرتبه شد 60%. به دلیل اینکه فکر می‌کردن موبایل رو در ایران میخوان تولید کنن. هنوز هیچ تولید کننده‌ای نبود، تعرفه‌شو بردن به 60%. اما درست همون زمان یک کارخونه ما پس از 2-3 سال مطالعه و بررسی برای راه اندازی یک خط چادر مشکی، تکنولوژی رنگ چادر مشکی که رنگ مهمه، بسیار مهمه رنگ تو چادر مشکی برای اینکه در معرض آفتاب بور نشه، خب به مجردی که اعلام کردن و جشن گرفتن که به این تکنولوژی دسترسی پیدا کردن، وزارت بازرگانی تعرفه 60% چادر مشکی را کرد 16%. یعنی اگر انگیزه هم برای تولید بود، این انگیزه رو به شدت ضعیف کردن. این تعویض تعرفه، این کم کردن تعرفه هیچ اثری در قیمت مصرف کننده در بازار نداشت. مفهومش اینه که این کمک بسیار بسیار موثری بود به وارد کننده و از طرفی هم به قاچاقچی.
کاهش تعرفه واردات پارچه چادری از 66% به 16% در سال 85، آن هم درست زمانی که در جای دیگر صنعتگرانی با خوشحالی خبر از دستیابی به فناوری دیپشیپ و رنگرزی پارچه چادری مشکی می‌دادند، به معنای محکوم بودن بازار پارچه ایران به واردات همیشگی پارچه چادری و نوعی قدرت نمایی وارد کنندگان قدرتمندی بود که توانستند در تمام 30 سال گذشته بزرگترین بازار پارچه چادری دنیا را تأمین کنند. میگویند تاجران و دلالان بازار پارچه هر متر مربع چادر مشکی را به قیمت کمتر از 1000 تومان خریداری می‌کنند و این در حالی است که ارزان‌ترین پارچه چادری در بازار عمده فروشی تهران متری 5000 تومان به فروش می‌رسد. ورود سالانه 60 میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی به ایران و کسب سود حداقل 400% از فروش هر متر مربع از این 60 میلیون متر پارچه وارداتی، درک این که چرا تولید پارچه چادر مشکی در ایران سامان نمییابد آسان‌تر می‌شود.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران به تازگی گفته است که امسال تولید گندم خوب بوده و نیازی به واردات گندم نیست. او میزان خرید گندم از کشاورزان را مطلوب خوانده و تأکید کرده است. با این حساب تصور می‌رود که نیازی به واردات گندم نباشد.
وزیر بازرگانی ایران در حالی تأکید می‌کند که گندمی به ایران وارد نمی‌شود که تازه‌ترین گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد در هفت ماه نخست امسال نزدیک به 4 میلیون تن گندم به ارزش 1 میلیارد دلار به ایران وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 130 درصدی داشته است.
سیف الله جشنساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری رویترز گفته که واردات بنزین و گازوئیل از هند ادامه دارد، اما میزان این واردات هر ماه متفاوت است. هدف او از اعلام این خبر اثبات شکست سیاست تحریم فروش بنزین به ایران بوده است که در مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا تصویب شده.
اما همین اظهار نظرها دردسرهایی هم برای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همراه داشته. مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس به یاد آورده است که بر اساس قانون بودجه دولت نمیتوانست این حجم بنزین وارد کند. او گفته است که واردات 4 میلیارد لیتر بنزین انجام شده مغایر با قانون بودجه صورت گرفته و دولت 2 میلیارد دلار یارانه بنزین را بدون مصوبه مجلس پرداخت کرده است.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران گفته که قرارداد گازی جدیدی با ترکیه منعقد نکرده است. او همچنین تاکید کرده که هیچ گونه امتیاز بازاریابی فروش گاز ایران را به کشور ترکیه نخواهد داد. به گفته آقای میرکاظمی تمام شایعات مربوط به واگذاری بازاریابی گاز ایران به ترکیه را که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند تکذیب می‌شود.
اما تا پیش از آن که این قرارداد یا تفاهم نامه بر سر زبانها بیفتد و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهدید کند که این قرارداد را فسخ خواهد کرد، تانر یولدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه پس از بازگشت از تهران به آنکارا به رسانه‌های ترک گفته بود که با توافق‌های صورت گرفته قرار است 50% گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی ایران به ترکیه صادر شود تا بخشی از آن برای مصارف داخلی ترکیه و بخش دیگر از طریق خط لوله نابوکو به اروپا صادر شود.
صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از اتخاذ تصمیماتی در این وزارتخانه برای متوقف شدن روند افزایش قیمت گوشت خبر داد. خلیلیان با اعتراف به اینکه قیمت گوشت در ایران از اوائل امسال روند افزایشی پیدا کرده و از حد متعارف خارج شده است گفت از یک طرف تصمیم گرفته شده که عوارض صادرات گوشت گوسفندی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر تمهیداتی در نظر گرفته شده تا گوشت گرم بیشتری وارد بازار شود.
اما ظاهراً این تمهیدات چندان کارساز نبوده است، چون گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از نوسان قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی از افزایش مداوم قیمت انواع گوشت خبر می‌دهد. خبرگزاری فارس قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند در نقاط مختلف شهر تهران را از 12000 تومان تا 16000 تومان گزارش کرده که در مقایسه با بهار گذشته رشدی 50 درصدی داشته است.
مجید سلیمانی پور مدیر عامل شرکت اعتماد مبین که به تازگی سهام دولت در شرکت مخابرات را خریده است، از مذاکره با چند شرکت خارجی برای مشارکت در سهام مخابرات خبر داده است. او تاکید کرده با چند شرکت خارجی برای سرمایه گذاری صحبت شده ولی هنوز به جمع‌بندی نرسیدند.
مدیر عامل کنسرسیوم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی از مذاکره با خارجی‌ها خبر داده که هنوز پرونده این داد و ستد در مراجع مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مفتوح است. سه نماینده مجلس به تازگی با مطرح کردن پرسشی از وزیر اقتصاد خواهان روشن شدن ابهامات درباره کنسرسیوم خریدار سهام شرکت مخابرات شدند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
اینها فقط بخشی از وعده ها و شعارهایی است که در سالهای اخیر رئیس دولت درباره مبارزه با فساد سر داده است. البته این شعارها فقط مختص به دولت محمود احمدی نژاد نیست. دولت‌های قبل از او نیز بنای مبارزه با فساد داشتند، اما آنچه عاید نظام اداری و اقتصادی ایران شده، بدتر شدن وضعیت فساد در ایران است. ظاهراً مشکل بدتر شدن هر ساله وضعیت فساد اقتصادی و اداری در ایران در جای دیگری است. با هم این گزارش را می‌شنویم. توسعه تنها قربانی فساد نیست. فساد حاکمیت قانون را کمرنگ می کند و امنیت را به خطر می اندازد. مؤسسات بازرگانی باید از فساد جلوگیری نمایند و رشوه را از مناقصه ها و مزایده ها دور نگه دارند. من بخش خصوصی را به اتخاذ سیاست ضد فساد بر طبق کنوانسیون فساد تشویق می کنم. اینها چند جمله ای از پیام بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد است که توسط نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران در همایش ارتقای سلامت اداری کشور و مقابله با فساد قرائت شد. کوتاه زمانی پس از انتشار گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی که در آن از سقوط 27 رتبه‌ای ایران نسبت به سال قبل خبر می‌داد، مسئولان بلندپایه دولتی در ایران گرد هم آمدند تا مسئله فساد اداری و اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند. ایران در گزارش سال 2009 سازمان شفافیت بین المللی در رتبه 168 قرار گرفته است و با فاسدترین کشور جهان یعنی سومالی فقط 15 پله فاصله دارد. این در حالی است که دولت نهم و به ویژه ریاست آن همواره بر مبارزه جدی با فساد تاکید کردند، اما در عمل اتفاق دیگری را شاهد بوده‌ایم. از پروین علیزاده استاد اقتصاد دانشگاه لندن متروپولیتن میپرسم که ریشه های فساد اداری و اقتصادی در ایران کجاست؟
علت اصلی این فساد اداری وجود یک بخش عظیم اداری در ایران هست که در طول این سالها شامل اصلاحات اساسی نشده. تحقیقات مربوط به فساد اداری نشون میده که در کشورهایی که ایجاد هر نوع بیزینس یا شرکت جدید محتاج یک سلسله مراتب طولانی اداری هست، فساد اداری بسیار بالاست. مثلا در یک کشوری مثل کانادا یا نیوزلند یک کمپانی جدید فقط از 2 مرحله اداری باید بگذره و کل روزهایی که طول میکشه تا این شرکت جدید تأسیس بشه بین 2 تا 3 روزه و هزینه ای هم که شامل میشه در رابطه با درآمد سرانه اون کشور بسیار ناچیزه. اما اگه مثلا به یک کشوری مثل موزامبیک نگاه بکنیم، ایجاد یک بیزینس جدید از 19 مرحله مختلف اداری باید بگذره که شامل 150 روز کاری و هزینه عظیمی برای این شرکت جدید رو تأسیسه. توی ایران متاسفانه توی این سالها هیچ نوع اصلاحات عمیق اداری اتفاق نیفتاده و کاغذبازی نه تنها کمتر نشده، به نظر میاد بیشتر شده. دیگرم این که بخش اداری در حال حاضر در تمام امور شرکت‌ها و زندگی روزمره مصرف کننده ها نفوذ بسیار مهمی پیدا کرده.
پروین علیزاده بر این باور است که با برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت فساد در ایران حتی بدتر از وضع موجود هم خواهد شد.
قوانین جدید از قبیل تبدیل یارانه‌ها به یارانه نقدی 2 مرتبه نقش بخش دولتی رو در اقتصاد ایران قوی‌تر و بیشتر کرده، به این شکل که قبلا مصرف کننده میتونست بره بنزین بخره حالا به قیمت ارزون به خاطر وجود سابسیدی، ولی الان یک اداره‌های جدیدی باید تأسیس بشن که قیمت‌گذاری کنن که بخش قیمت بنزین یا نون در منطقه چقدره و بعد اون قیمت رو اعمال کنن بر این کالاها و بعد اون مصرف کننده هایی که درآمدشون اجازه میده که از یارانه نقدی استفاده کنن باید با مدارک لازم برن به اداره جدید و تأسیس و یارانه رو به طور نقدی دریافت کنن. یعنی نقش اداره بازی در ایران رو به گسترش هست تا رو به کم شدن.
فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی نیز همچون بسیاری از کارشناسان دیگر بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد ایران را ریشه اصلی فساد می‌داند.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. در ایران بین 80 تا 85 درصد قدرت تولیدی، واحدهای تولیدی زیر کنترل دولت قرار داره و بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. بنابراین پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن صاحب امتیازن آقازادهن طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام، قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. در طی این 30 سال چند مقام ارشد جمهوری اسلامی واقعا به نام فساد به دادگستری حساب پس دادند و بالاخره در مسئله درجه سوم نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسن در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه، طبعا در چنین شرایطی شفافیت مالکیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
خصوصی سازی در ایران متاسفانه خیلی موفق نبوده، به این شکل که بخش دولتی اون قسمت هایی که خواسته خصوصی سازی بشه واگذار شده به یه بخشی که حالا بهش نمیشه اسم خاصی روش گذاشت، واگذار شده به یه بخش شبه دولتی که مثلا زیر نفوذ حالا سپاه یا بسیج یا کمپانی های مربوط به اونا میشه. یعنی بخش خصوصی اون تعریفی که ما در اقتصاد و توی جامعه های که با حرکت بازار حرکت میکنن میشناسیم تو ایران به اون شکل روش نکرده، برعکس بخش دولتی رسمی تا حدی ممکنه کوچیک شده باشه و دیگه بخش شبه دولتی که از بنیادها شروع شد و بعد الان خیلی فراگیر شده این بخش آمده و اون قسمت از بخش دولتی رو که به نوعی خصوصی شده رو در بر گرفته. اینه که در حقیقت بخش دولتی واقعا کوچیک نشده، فقط اسمش عوض شده و زیر لوای دیگه ای رفته.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تهران تاکید کرده که از طریق سیستم دولتی نمیتوان فساد را ریشه‌کن کرد. او معتقد است که تنها راه برای مبارزه با فساد ملی، مردمی و جامع بودن این حرکت است که خود مدیران و بنگاه‌های اقتصادی باید در مبارزه دخالت کنند. از پروین علیزاده استاد اقتصاد دانشگاه لندن متروپولیتن میپرسم که چرا با وجود آنکه ریشه های فساد و راه های مبارزه با آن روشن است اما مبارزه با فساد در ایران عملیاتی نمیشود.
خب ابعاد مختلفی داره علت نتوانی دولت. اولا که آیا دولت یک نهاد یک پارچه‌ای هست یا نیست که خب الان میبینیم که قضیه سواله. خود دولت همیشه دولت هایی که بهشون میگیم دولت های توسعه، مثل دولت مثلا کره جنوبی در دهه 60 و 70 و 80 یا مثلا دولت ژاپن بعد از جنگ، اینا دولتایی بودن که دولت در اینا یک نهاد یک پارچه بوده با یک سیاست مشخص طولانی مدت. خب در مورد ایران ما میبینیم که توی همین 30 سالی که از انقلاب گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده، دولت هنوز چند تیکه است، چند پاره است، اصلا مشخص نیست که چه راهی رو میخواد بگیره. دیگه این که در سالهای خیلی اخیر دولت تبدیل شده به دولت کاملا توزیعی، یعنی قبل از اون در دوران حکومت آقای خاتمی یک سری اصلاحاتی داشت اتفاق میافتاد که برای که اقتصاد ایران در همین راهی پیش ببرن که بتونن سرمایه خصوصی و بخش خصوصی رو رونق بدن و این درست برعکس شد بعد از ایشون و ما میبینیم که دولت خیلی سیاست‌های توزیعی در پیش گرفته و سیاست‌هایی که بیشتر هم با بزرگ شدن بخش دولتی و بخش اداری همراه بوده. حالا این بخش اداری مهم نیست که نامش چی باشه، ولی بخش غیر خصوصی منظورمه. اینه که واقعا ریشه‌یابیش فقط به اقتصاد مربوط نمیشه، مربوط میشه به چگونگی نهاد دولت و یک پارچگی و توان دولت و اینکه آیا دولت واقعا چقدر اعتقاد داره به اون کارایی آدم‌های اداری. آیا این آدم‌هایی که توی این اداره‌ها متصدی این روابط و ضوابط هستن، آیا آدم‌هایی هستن که دارای تجربه و تحصیلات کافی در مورد این مسائل هستن یا اینکه بیشتر بر اساس ایدئولوژیشون انتخاب شدن؟ مسائل زیادی رو در بر می‌گیره. ولی مهم‌تر از همه اینه که نهاد دولت آیا یک نهاد یک پارچه با یک برنامه طولانی مدت هست یا نیست؟
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از مخاطبان پیام خود خواسته است تا اجازه ندهند فساد جلوی پیشرفت را بگیرد. اما مخاطب پیام آقای دبیر کل کیست؟ مردم، دولت یا هر دو؟ فرصت این باره با شما بودن نیز به پایان رسید. تا هفته بعد که همکارم فریدون زرنگار مجله اقتصادی تازه‌ای را تقدیم شما می‌کند، روز روزگارتان خوش.
محمد رضا ایوازی.
معمولا من میگم هنرمنده نباید کار سیاسی بکنن، اما میتونن که حرف دل مردم رو بزنن. بوسه زدن خب هیچ وقت در اشعار ما وجود نداره. بدجور با دلم تو کردی. درد دل دوستای خودم رو، همرده‌های سنی خودم رو، هموطنای خودم رو با خوندنم، با فریاد زدنم اعلام می‌کنم. من خود جز همین جوونا هستم.
در نگاه تازه
با اعلام ساعت 1:29 به وقت ایران به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شما میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و احتمالاً انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 20420221124113 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ همواره به روی شما گشوده است. دو بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من. دست تو گهوانه بسازم، دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه. یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
من این که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه تو رو عشق دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. چهار فصل خدا میمونه، ایش بهار زیباست، بهار بی خزونه، هدیه ای از خدای عاشقونه. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه تو رو عشق دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم قدر تو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم قدر تو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم قدر تو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم قدر تو.
تازه ها از رادیو فردا.
ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه به تازگی نخستین کتاب خاطرات خود را وارد بازار کرده است. کتاب خاطرات شیراک 76 ساله اوائل نوامبر امسال با 260 هزار نسخه وارد بازار شد و در عرض چند روز به چاپ سوم رسید. او در این کتاب 500 صفحه‌ای با نام هر گامی باید هدفی داشته باشد وقایع زندگی شخصی و کار حرفه‌ای خود را بازگو کرده است. ژاک شیراک در این کتاب زندگی خود را از آغاز تا زمان ورودش به الیزه کاخ ریاست جمهوری فرانسه شرح می‌دهد. قرار است جلد دوم کتاب که در بردارندگی زندگی او به عنوان یک رئیس جمهور فرانسه است در ماه ژوئن 2010 وارد بازار شود. ژاک شیراک این کتاب را با کمک ژان لوک تاریخ نگار مشهور فرانسوی نوشته است. اخیراً دادگاهی در فرانسه شیراک را به سوء استفاده از قدرت در زمان شهرداری او در شهر پاریس متهم کرده که این موضوع سبب افزایش ناگهانی فروش کتاب خاطرات او شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
خدمت همه برابر که جاده دنیا با این پیچه کچ میپیچونه هممونو صبح تا غروب. بیا گوش کن یه بار به هم نگیم دروغ، این منطقیه که میخونه برات، حس همدردی داره باهات، میبینم اون برق تو چشات که میپیچونی ما رو مثل نقل و نبات. بدون که رو شده دست تو سه ما تکرانی شده باسم اون این عداها، بیا بیا دیگه باسم قصه نساز، بابا بیا کنارم با هم بساز.
دارم کردی برو برو زدی در به درم کردی، دیدونی
دیگه رامت نمیشم
عزیزم، آخه خامت نمیشم، آخه چی کم گذاشتم برات، بگو چرا رفتی از پیشم، چرا بیا میمونم تا همیشه با ها، اما میخونم تا جون دارم برات.
دیجه
Do 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 do.
با ناز بیه کنارش باهاش بساز.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. این ترانه یکی از ساخته های گروه اشکینه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
I'm curious for you.
is so tight, trouble to cut to and deny it. Ain't no big deal, it's in the sand. I kissed a girl, but I did. The taste of her cherry chapped me.
تازه های جهان دانش.
شکم سیر تکان نمی خورد. واقعیتی که در واقع بر همگان روشن است، اکنون با یک پژوهش دانشگاهی به صورت علمی به اثبات رسیده است. کسی که همیشه سیر است، علاقه کمتری به تحرک بدنی دارد و گرسنه‌ها بیشتر به فعالیت فیزیکی و جنب و جوش می پردازند. به همین دلیل وعده های کوچک و پراکنده غذا در طول روز بیشتر از 3 وعده غذای مفصل و سنگین باعث تحرک می شوند. تحقیق بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان داده است که درصد بالای انسولین در خون که بر اثر غذا خوردن مداوم و یا چاقی مفرط به وجود می آید باعث غیر فعال کردن نوعی پروتئین در بدن می شود که بر میل و کشش انسان به جنب و جوش اثر می گذارد.
گرفتی نشستی تو خونه، چی رو نمیبینی تو دنیا؟ ببین چقدر خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. همه چی رو میگی به پوله، نمیدونی کی ماه کدومه. من که با آدم ها خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. من که هی موسیقی میزنم، تاپ میگیرم و هی ریتم میزنه. میگی چرا به من خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. تو که خسته و حیرون هستی، دیوونه شدی یا آروم نیستی؟ میگی چرا به من میخندم، چون که دارم پیر میکشم. سگ دو میزنی، دنبال نونه بلبل میزنی. میگی چرا به من آرومم، چون که دارم پیر میکشم. منو ببین چقدر با حالم، اینو به من من خوب میدونه. درک و شیشه و ایس کدومه؟ من دارم پیر میکشم. که دنبال اعتراضی، زندگی تو گرفتی به بازی. منو ببین چقدر آزاد، چون که دارم پیر میکشم. گرفتی نشستی تو خونه، هیچی رو نمیبینی تو دنیا. منو ببین چقدر خوشحالم، چون که دارم پیپ میکشم. من دارم پیپ میکشم، 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 من دارم پیپ میکشم.
موسیقی
کجایی که ببینی من هنوزم، دارم تو حسرت چشات میسوزم، روز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بذارم. همش کلافم و تو فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم، ببینم که بهت بگم ببخش، دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمی. یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تو میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم. غریبه ها نتونستن بفهمم یه ذره از دل و از حرفای من، پشیمونی مثل غصه میمونه، تمام خنده ها تو میسوزونه. پشیمونم پشیمونم پشیمون، پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. پشیمونم پشیمونم پشیمون، پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات بیره. میدونم که دیگه دوستم نداری، ولی تو توی قلبم موندگاری. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات بیره. میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که